اینا رو فراهم بکنیم بعد بریم ازدواج بکنیم. من به دوستان عرض میکنم اگر همچین قصدی برای ازدواج داری ازدواج نکنی بهتره،
اما به هر حال توقع این هست که اولیات این در واقع تشکیل خانواده فراهم باشه. بله. مثلا مهمترینش این هست که جوان ما یک شغلی لااقل داشته باشه که بتواند روی این شغل حساب بکند و خانه و خانواده‌ای که میخواد تأسیس کنه با این به هر حال اداره بکنه. من میخوام بگم که شاید سابقا حتی شغل هم خیلی مقصود نظر توصیه کننده ها نبود، میگفتن به سن ازدواج که رسیدید ازدواج کنید، خداوند شغلش هم میده، خداوند امکانات دیگر هم میده. من میخوام بگم در این جامعه امروز ما، حالا ما از اینجا میتونیم یه گریزی بزنیم که بالاخره جامعه متولیان سیاسی هم داره، متولیان اقتصادی داره، اینها هم باید فراهم بکنن جوانهای ما به اون مقدمات اولیه برای ازدواج برسن. حالا به هر دلیل اینها فراهم نمیشه. من میخوام بگم شما آیا باز توصیتون بر این هست که حتی در نبود اولیات تشکیل یک خانواده توصیه به تشکیل خانواده میدید یا صبر برای تأمین اون اولیات و بعد تشکیل خانواده؟
بله ببینید، یکی از شرایط ازدواج بلوغه. حالا این بلوغ ابعاد مختلف داره دیگه، فقط بحث بلوغ جنسی که نیست، بالاخره اون هم یک سبک بلوغه، باید به اون حد برسه. بلوغ عقلی، بلوغ اجتماعی، بلوغ اخلاقی، بلوغ اقتصادی و همه اینا. ما میخوایم که اون حد اقلیات رو به دست بیاریم، تلاش بکنیم، بعد بریم به سمت در واقع از خدمت شما که حالا رشد و پیشرفت و اینها اونها بعد از ازدواج صورت میگیره، قاعدتا بعد از ازدواج صورت میگیره.
و این تعریف شما از اولیات چیه؟ شغل جز اولیات؟
شغل یا امکان شغلی. یه موقعی است که من الان شغل ثابتی ندارم ولی امکانش رو دارم. یکیش بحث تحصیلات منه، ممکنه مثلا میدونم که با این تحصیلاتم یک شغل مناسب حتما پیدا میکنم، میتوانم کارآفرینی بکنم، دانشجوی مثلا رشته فنی هستم فلان مثلا رشته، میتوانم کارگاه رو تأسیس بکنم، پس به این اعتماد رسیدم به خودم که میتوانم انجام بدم.
یعنی یا بالفعل شغل دارد یا بالقوه امکان اشتغال دارد. خب این میشه،
این نباید معطل کنه خودش که آقا من حتما کارگاهم رو بزنم مثلا، یا کارگاه مثلا کارخونه‌مو تأسیس بکنم، یا فلان سر فلان شغلم بروم. الان یه دانشجوی پزشکی، آیا ایشون مثلا توانه در واقع این که بتواند برای خودش آینده شغلی در نظر بگیره داره یا نداره؟ براش متصوره
یا حتی خب در دوران دانشجوی کار دانشجویی
مثلا دانشجویی که دانشجوی مثلا دانشگاه تربیت دبیره، آیا این آینده شغلیش تضمین شده هست یا نه؟
بله.
دانشجویی که مثلا رشته مثلا عرض کنم خدمت شما که IT داره میخونه، ببینید برای خودش تصور شغلی آینده رو داره و خودش میتواند یک بازآفرینی برای خودش داشته باشه.
حالا شما بس به عنوان کارشناس مذهبی و کارشناس حوزه مهدویه، ترجیحتون بر تشکیل خانواده با حداقل امکانات و حتی بسیار الان فرو کاستیم حداقل امکانات رو به حداقل امکانات بالقوه نه بالفعل. یعنی شما میفهمید که یه امکانات حتما فراهم میشه با توجه به شرایط افراد. یعنی در هر حال ترجیح بر تأسیس خانه و خانواده است.
بله قطعا تأسیس خانواده، چه بسا که خیلی از اتفاقاتی که میخواد برای ما در آینده بیفته رو ممکنه تسهیل بکنه و تعجیل برش اتفاق بیفته. ممکنه بنده مثلا شاید در ناسیم نوشته شده باشد که 20 سال دیگه خانه دار بشوم، با ازدواج به خاطر خانوادگی که دارم، چون خانوادگی که من دارم همسری که هست ایشون هم روزی مقدر خودشو داره، بالاخره روزی مقدر او هم بر در روز صفحه من نوشته خواهد شد قاعدتا. بله این اصول تربیتی که مطرح شده 10 تا اصل هست.
بله.
سبک و سیره زندگی پیامبر در سیره خانوادگی، خب کسی که میخواد خانواده مهدوی رو تأسیس بکنه و اداره بکنه باید بر این اساس حرکت بکنه. اولین اصل رو که مورد بحث قرار دادیم بحث اصل تأسیس خانواده بود، دوم اصل انتخاب همسر.
بله.
که چگونه همسر شایسته بخوایم انتخاب بکنیم و همسر شایسته چه نقشی میتواند در زندگی ما داشته باشد. سه اصل خدا محوری و عبادت در خانه و خانواده. 4 اصل بهترین همسر بودن. اصل تربیت بهترین فرزندان که چگونه فرزندان شایسته تربیت بکنیم. اصل همسر دادن به فرزندان یعنی ما فکر نکنیم که حالا خودمون همسر اختیار کردیم پس دیگه تموم شد کارمون، وظیفمون، حالا فرزندی هم به دنیا آوردیم. در این سیر در واقع تسهیل امر ازدواج فرزندان هم خیلی مهم هست.
بله.
اصل مدیریت زمان در خانواده.
بله.
در خانه. اصل کمک در کارهای خانه. که فکر نکنیم که حالا ما یک مثلا مرد خانه هستیم دیگه هیچ وظیفه‌ای نداریم در خانه که کمک بخوام میکنم. البته من باید اعتراف بکنم که اینجا خودم یه مدر کمکاری میکنم، ولی خب به هر حال جزء وظایف ماست. اگر بله. خانم ها اعتراضی نمی کنند از بزرگواریشون هست که اعتراض نمی کنند.
بله.
اصل دیگر اصل جمع گرایی در خانواده که این هم بسیار مهمه. گاهی اوقات افراد خانواده جدا از هم به مسافرت میرن، گاهی خوشی ها و تفریحاتشون جدای از همه، که این بسیار آسیب زاست، که خودش مقدمه همون آسیب هاییست که در برنامه قبل هم
بله.
اشاره کردیم به این مسئله. و اصل دهم هم اصل فدا کردن دار و ندار خانواده در راه خدا، که البته این یه مقدار نیاز به بحث داره، چون بعضی ها فکر میکنن که منظور این است که ما تمام اموالمون رو صدقه بدیم و خیرات بکنیم و اینها. نه، در راه خدا که داریم میگیم، عرض کنم خدمت شما که همین که ما سبک و سیاق زندگیمون رو در مسیر خدا قرار بدیم خودش در واقع یک جهاد هست. حالا خب خانواده هایی هستن که فرزندانشون رو تقدیم میکنن در راه خداوند، به شهادت میرسن، یا خودشون در واقع در عرصه های مختلف. ما گاهی اوقات باید در واقع خودمون رو وقف دین بکنیم، حالا به هر شیوه، گاهی اوقات مالمونه، گاهی اوقات جانمونه، گاهی اوقات وقتمونه، توانمونه، حالا در هر عرصه‌ای که توانایی هایی رو داریم.
اینطور هم میتونیم برداشت کنیم که به هر حال یکی از توصیه های دین همین تشکیل خانواده هست.
بله.
و شما وقتی برای خانواده خدمت میکنید در واقع دارید در راه خدا گام برمیدارید، که میفرمایند الکاد و علی عیالهی کل مجاهد و فی سبیل الله. یعنی به هر حال این سبیل خدا و راه خدا گاهی تو همون خانواده هست. یعنی نیاز نیست که انسان همونجور که شما فرمودید برداشتش این باشه که به هر حال همه زندگی خودش رو صدقه در راه خدا بده. نه، همه توانش رو در راه خانواده خود با نیت الهی هزینه میکنه. راه راه خداست. خب یکی از این اصول رو شما فرمودید بهترین همسر بودن. من فکر میکنم با توجه به موضوعاتی که در برنامه‌های گذشته هم داشتیم، بحثایی مثل طلاق عاطفی یا آسیب‌هایی که در درون خانواده متوجه اعضای خانواده هست، این بهترین همسر بودن هم برای همسران میتونه عایدات در واقع خوبی داشته باشه و هم برای فرزندانی که در این مدار بهترین همسر بودن دارن تربیت میشن. اگر راجع به این عنوان گفتگو بفرمایید، بحثی رو داشته باشیم برای شنوندای عزیز، به نظرم مفید خواهد.
بله، البته بحث بهترین همسر، حالا ما یه بحث داشتیم به نام انتخاب بهترین همسر، یکی هم بحث بهترین همسر بودن.
بله،
حالا اینا با هم پیوند دارن. همینطور. این اصول بله. میشه در کنار همدیگه بحثشون کرد. روایتی نقل شده که یک شخصی اومد پیش پیامبر، گفتش که یا رسول الله، من یه همسری دارم که وقتی وارد خونه که میشم به استقبال من میاد.
بله.
و در به خانه رو باز میکنه، وقتی هم که میخوام از خونه برم بدرقم میکنه تا دم در. وقتی که ناراحتم ازم دلجویی میکنه، میگه که رنجت غمت برای چیه؟ اگر برای آخرت هست که خب خدا میدونه که تو برای آخرت داری تلاش میکنی، خداوند این غم آخرت رو اتفاقا اضافه هم بکنه که آدم قصه آخرت میکنه. اگر برای دنیاست که دعا میکنم که خداوند اندوهت رو برداره و خب دنیا همینه، آرامش میده به من. پیامبر وقتی این حرف رو از زبان این مرد میشنوند، میفرمایند که خداوند روی زمین کارگزارانی داره که با اون امورات بندگان رو تسهیل میکنه و این همسر تو یکی از اون کارگزاران خداست.
چقدر خوب.
ببینید، این حالا یک سند افتخار برای در واقع اون همسر هست که این گونه در واقع با همسر خودش داره برخورد میکنه، رفتار میکنه، که خداوند مهر تایید بر او و بر رفتارش داره میزنه. و وقتی میفهمه کارگزار خداوند هست، یعنی که در واقع به او اجر بسیار زیادی داده است. که در ادامه پیامبر میفرماید که در واقع خداوند پاداش شهید به این خانم تو، به این همسر تو عنایت میکنه.
مثلا من یه مثال به اصطلاح به قول غربی ها کانکریت تر و عملی تر به قول خودمون بخوام عرض کنم، ممکنه فرض کنید یک خانم شاغل هست، رفتن بیرون از منزل کار کردن، خسته شدن و آقا هم در درون خانه اون روز رو مرخصی گرفته و استراحت کرده. خب وقتی که خانم میاد وارد خانه میشه، خب این استقبال داره برعکس میشه، یعنی گو این که این مرد باید بلند بشه از جاش و استقبال کنه، بالاخره یک آبی شربتی دست این خانم بده تا او خستگی خودش که بیرون بوده با ورود به خانه فراموش بکنه. و این که مجدداً اگر باز همسر، این همسر یا خانم او میخواد به ادامه شغل خودش از منزل خارج بشه، این استقبال باز از سوی مرد صورت بگیره. من میخوام بگم که اینها گاهی این ظرافت ها دیده نمیشه، یعنی مثلا میبینید که آقا از منزل میخواد خارج بشه، خانم در یه اتاق دیگری نشسته، اصلا اعتنا نمی کنه. حالا این استقبال گرم رو خیلی شاید انتظاری تو جامعه امروز بگیم اگر هم نیست، لااقل یک توجهی بکنه، از هم خداحافظی بکنن. بعضی ها مقیدن به این روابط ظریف و همین ها کیفیت رو بالا میبره، حالا چه از سوی زن چه از سوی مرد.
بله قطعا بالاخره تنش های اجتماعی همیشه هست، از زمانی که درب منزل رو باز میکنیم و خارج میشیم، ممکنه مثلا با همسایه برخوردی داشته باشیم، حالا یا دوستانه یا غیر دوستانه، بالاخره اتفاقات ممکنه بیفته، سوار ماشین میشیم، سوار تاکسی میشیم، گاهی خود بالاخره تو تاکسی مشکلات اجتماعی و اقتصادی اینها مردم از باب درد و دل حرف میزنن با هم دیگه،
همینطور بحث ترافیک شهری
فکر میکنن که بله. حتی دعوایی میخواد اتفاق بیفته، نه گاهی خود درد و دل مردم، بالاخره بحث عمومی اجتماعیه، همه الان درگیر این مسائل هستن، چه بحث اقتصادی چه بحث دیگر، بالاخره میشنن یکی رو میبینن، دوست دارن که سر صحبت رو باز بکنن و تخلیه بشن، بالاخره یه آرامش روانی هم اونها نیاز دارن. خب ببینید تمام اینا داره اتفاق میفته، حالا این آقا یا این خانم با تمام اون تنش هایی که چه مال خودش چه مال دیگران بوده، میخواد وارد خانواده بشه دوباره.
همینطور
قطعاً در بدو ورود نیاز به آرامش داره، نیاز به آرامش داره و ما باید این آرامش رو بدیم. حالا چگونه این آرامش رو بدیم؟ بر اساس حالا جنسیت و شخصیت افراد متفاوته. به خانم باید یک گونه آرامش داد، به مرد هم یک گونه آرامش داد. حالا ما مثلا بیم یک نسخه رو تجهیز کنیم، بگیم که خب مثلا بره استقبال، سلام احوال پرسی بکنه، فلان کن اینا. گاهی خود میره یه مردی وارد خونه میشه، خانم میخواد چاق سلامتی بکنه، خیلی گرم میخواد بگیره و آقا عصبی میشه. چرا؟ چون نیاز یک مرد با نیاز یک زن متفاوته اینجا توی آرامش بخشی. اینا رو باید دقت کنیم، ظرافت های
یعنی ما بگیم اون نسخه اختصاصی خودشون رو هر کسی خودش تشخیص میده،
ولی اساس آرامش بخشی ثابت
اصل با اون اساس آرامش باشه، یعنی جهتگیری رفتاری این باشه که من آرامش به طرف مقابلم بدم. حالا اینکه طرف مقابل من با کدوم رفتار من آرامش پیدا میکنم به تشخیص تجربی افراد.
احسن بله. باید ببینیم که الان همسر من، حالا چه آقا چه خانم، با چه چیز آرامش پیدا میکنه در بدو ورود به منزل. من این رو براش مهیا بکنم،
گاهی با سکوت، گاهی با گفتگو، گاهی با یک در واقع لیوان شربت دست آقای خانم دادن. همه اینها به تجربه افراد میتونن
دیگه، اینا تجربه است، تجربه تون شخصیه دیگه. بعد از یه مدتی ما میتونیم قلق طرف مقابل رو بله. دست بیاریم که در چه زمانی چه در اختزایی ایجاد کنه، چه رفتاری رو انجام بده. عرض کنم خدمت شما یک روایت رو عرض بکنم خدمت شما، این روایت خیلی جالبه. پیامبر میفرماید که انسان پس از ایمان به خداوند به چیزی برتر از همسر همدل دست نمییابد. یعنی چقدر این نکته مهمه که پیامبر میفرماید که بعد از ایمان به خدا همسر همدل داشتن مثل خودت باشه، مثل خودت فکر کنه،
اونم
با خودت
از جنس ایمنی،
از جنس خودت باشه،
ایمانه. بله نه اینکه قیاس با ایمان میکنم،
جنس ایمانی دیگه،
ایمانی بره. که امنیت آفرینه، همسر هم دومین در واقع اولویتی هست که میفرماین این امنیت رو میتونه تأمین کنه، همسر خوب مثلا بره. حالا این همسر خوب هم برای آقایان هم برای خانم ها.
این تعامل و همدلی وقتی که اتفاق میفته، انسان خود به خود کمک میکنه، به انسان کمک میکنه برای رشد. این که شما در روایت میشنوید که حضرت علیه السلام وقتی در اون ملاقات شما پیامبر میفرماید که پیامبر سوال میکنن که در واقع فاطمه چگونه همسری است، اون چیزی که امیه مثلا بیان میکنه خیلی مهمه دیگه، میفهمد که بهترین کمک برای بندگی خداست. این دقیقا داره میزنه به همین هدف که او همدله، همراه منه. یا مثلا یه جاهای مسابقه دارن با همدیگه برای بندگی کردن. حالا بندگی فقط نماز خوندن نیست،
بله،
بالاخره خیلی کارها هست
تو راه درست بودن.
ما اصلا به دست آوردن دل همسر،
ما بگیم حتی نمیدونم این برداشتم میشه کرد یا نه، فرض کنید که دو همسر با هم در این معنا همدل هم نیستن، اما بهترین همسر همسری است که همسر طرف مقابل خودش رو تو مسیر بندگی در واقع هدایت کنه و وارد کنه و کمک بکنه، که حضرت می‌فرماید بهترین کمک برای بنده خدا بودن و بندگی خدا
اصلا
کردن.
اصلا پیامبر همسر شایسته رو گنج خدا میده. توی روایت داریم که مثلا
باز منظور همسر اینجا هم زن هست هم
حالا خطاب چون لفظ روایت برای زن هست
اینجا بیشتر
قابل تعمیمه اینها،
ممکنه خود روایت های دیگه برای مرد گفته فرموده باشن.
پیامبر به اصحابشون فرمودن که میخواهید شما رو بهترین گنجینه های خدا راه نمایی کنم؟ گفتن که بله یا رسول الله، چرا نمیخواییم؟ فرمودن که داشتن همسر شایسته.
خب این روایت ناظر بر
بله، حالا این روایت ناظر بر بله. آقایون هست که خود در واقع خداوند این همسر این زن رو برای او بهترین گنجینه معرفی کرد، ولی بالعکسش هم
بله
قابل تحقق هیچ فرقی نمیکنه بله. بالاخره بله. این نیستش که بگیم که فقط مثلا زن خوب نعمته، نه، مرد خوب هم نعمته
بله.
و ما گاهی اوقات خودمون این نعمت نیستیم و باید در خودمون ایجاد بکنیم و به این سمت بریم که ما هم
انتظار
نعمت
یک نعمتی رو داریم که خب خودمون در اون تراز اون نعمت نیست. بله، خیلی متشکرم حاج آیستقی، وقت ما به پایان رسید، اما این بحث شیرین در ناتمام ماند. انشاءالله که در برنامه‌های دیگر بتوانیم این بحث رو ادامه بدیم و تقدیم شنونده‌های عزیز بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شنونده‌های عزیزی که تا این لحظه ما را همراهی کردند و همکاران عزیزم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن تا بتوانیم بحث دیگری از تقدیم شما شنونده های عزیز بکنیم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارشون.
رابطه دارد تشنگی های اهل زمین انتظار با نزول باران ظهور. در این بیابان تنهایی باران توی
به تشنه کامان بده نصیبی از باران.
ای تو اینجا کویر است ای بانگ باران و بانگ نجا.
در این بیابان اسیرم و ما تو حیران.
می خوانمت آب حیات زندگی.
بانگ نجاتی آب حیاتی منم و قوقای توفان.
تو بارانی و باران تویی. شیعه شده بود، شیعه امام هادی علیه السلام. دلش را پرسیدند، گفت جیبم خالی بود و دلم پر جرأت. همشهری ها می دانستند آدم زبانداری هستم. مرا چند نفر دیگر فرستادند پیش متوکل. از اصفهان آمده بودیم برای عرض شکایت. همان وقت خلیفه دستور داد علی ابن محمد را بیاورند. از یکی پرسیدم کسی که احضار شده کیست؟ گفت یکی از علوی هاست، رافضی ها خیال می کنند امام است. به نظرم متوکل او را احضار کرده تا بکشد. کنجکاویم گل کرد، گفت همینجا می مانم تا خودم ببینمش. وارد مجلس شد، مردم در راست و چپش صف کشیده بودند، همه غرق تماشای او، همه مبهوت عظمتی که داشت. او ولی به کسی نگاه نمی کرد. با همان نگاه اول محبتش در دلم افتاد. در دل شروع کردم به دعا کردن برایش. از خدا می خواستم شر متوکل را از سرش کوتاه کند. به من که رسید توقف کرد، نگاهش را به صورتم انداخت. همینقدر شنیدم که گفت خدا دعایت را مستجاب، عمرت را طولانی و مال و بچه هایت را زیاد کند. از هیبت نگاه و کلامش به لرزه افتادم و زمین خوردم. همسفرها قصه را پرسیدند، چیزی نگفتم. وقتی به اصفهان برگشتیم زندگیم از این رو به آن رو شد. حالا همه چیز دارم، مال، ملک، 10 فرزند، 70 و چند سال عمر. همه اینها به برکت دعای اوست، همان امامی که دعایم کرد، که دعایم کرد.
ما به یاد او نباشیم، او به یاد ما هست. من غم او رو به دل نداشته باشم، اما او غم منو به دل داره. او دعاگوی ماست، حضرت برای ما دعا میکنه. به دعای حضرت که الان من نفس میکشم، زندگی دارم، حیات دارم.
در هر نمازی، هر شب، هر قنوت از خدا او رو بخواهید، برای او دعا کنید. چرا؟ چون هل جزاء الاحسان الا الاحسان. او کریم است و رحیم است و ودود است و عطوف. او جبران می کند. اگر دعاگوی او بودی، او دعاگوی شماست.
دعای یار،
دعا برای دید مقدس امام هست چقدر عجیبه، چقدر خاصیت داره، چقدر وجود مقدسش خوشحاشه، چقدر ادخال سرور قلبش میشه. لذا این همه که من عرض میکنم، شماها شاید خیلی جدی نمیگیرید، وقت بی وقت، شب شب بلند میشی، اگه 4 رکعت نماز میخونی سر به سجده بذار، دعا کن برای فرج اون حضرت، دعا کن هرچی میتونی، دعا کن هرچی هست در دعا بر وجود مقدسشه. شما نمیدونی چقدر اون حضرت خوشحال میشه. این فرمایش امام صادقه، فرماید که دعا برای وجود مقدسش که میکنی، ادخال سرور در قلب اون عزیز وارد میکنی، اون عزیز از شما خوشحال میشه، اون وجود مقدس در مقابلش برای شما دعا میکنه.
به پایان برنامه امروز در بارگاه دوست رسیدیم. در پایان عرایزم از درگاه الهی درخواست می‌کنیم که اعمالمان مورد رضایت نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره. خدا نگهدار.
بنویس نام مرا بر کف دستت ای دوست، که به هنگام قنوتت نبری از یادم. یاران عاشق و صاحب دل رادیو گفتگو، طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حق باد انشاءالله. اما در عصر جمعه قرار داریم، عصر انتظار. تموم آسمونو نظر نگات میکنم، اگه نگاه هم کنی وقتی صدات می کنم. تو بهترین دلیلی برای زنده موندن، برای از هزار یه عمر ترانه خوندن. بازم غروب جمعه است، بازم غروب جمعه است، بازم دلم شکسته، به سمت آبی دور منتظره.
شکوه عطر نرگس توی جمعه وان خسته نام خواب تو تلسمو توی این شغل شکستن ای شکوه عطر نرگس توی جمعه وان خسته نام خواب تو تلسمو توی این شغل شکستن تو عمق ناباور شک تبلور صداقتی تو رو بکن ترانه سا که معنی حقیقتی تلخی انتظار بسن به گب مهر زیر پا خورشید و هدیه کن عزیز به انتظار عاشقان به انتظار عاشقان تو هر جمعه چراغمون تموم کوچه باغامون چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون هر جمعه چراغمونه تموم کوچه باغامون چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون ای شکوه عطر نرگس توی جمعه وان خسته نوم خواب تو تلسمو توی این شغل شکستن ای شکوه عطر نرگس توی جمعه وان خسته نوم خواب تو تلسمو توی این شغل شکستن فرشتوان دفزنم تو از تو اخونه کسی تو رگ خسته ی زین تو مثل عمر و نفسی فرشتوان دفزنم تو از تو اخونه کسی تو رگ خسته ی زین تو مثل عمر و نفسی فرشتوان دفزنم تو از تو اخونه کسی تو رگ خسته ی زین تو مثل عمر رو نفسی رشته و دفزنن تو از تو اخونه کسی تو رگ خسته زمین تو مثل
عطر نرگس رو شنیدید با صدای غلامرضا صنعتگر. همچنان با برنامه‌های پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه لحظه‌های سبز پاییزی شما هستیم.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. بازار اپلیکیشن تلفن همراه اندروید کافه بازار دات آی آر مایکت دات آی آر دات کام سیبق دات کام اندیشه ایرانی فناوری جهانی.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه دمات جملات دینجی ترین برای خانش هزار بارگی کتاب مطابعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
انسان های بزرگ دو دل دارند، دلی که درد می کشد و پنهان است